استراتژیک آمریکا بود. این عقبای استراتژیک الان در اختیار ماست، یعنی اونجا ما هستیم که حرف اول رو میزنیم. این آقا و خانم لوف از هافینگتون پست،
بله،
اینا یه حرکت و یه مسافرت دوره‌ای داشتن توی خاورمیانه که اون تعبیر دقیقش همون غرب آسیاست، و بعد گزارششون رو به هافینگتون پست داده بودن. توی این گزارش میگن ما حتی به لحاظ فرهنگی نیز جمهوری اسلامی پیروز میدان بوده. چرا؟ برای اینکه اینجا به هر جایی که نگاه میکنی مردم وقتی نام جمهوری اسلامی میاد بهش ابراز علاقه و شیفتگی میکنه، اصلا تعبیر شیفتگی به کار میگه، لاولیه. ولی وقتی که پای آمریکا به میون میاد با نفرت ازش یاد میکنن. خانم آقای لورس میگه این در حالی هست که طی 50 سال گذشته حاکمیت ها در این مناطق در اختیار ما بوده و رسانه ها هم در اختیار ما بوده، ما فرهنگ ساز بودیم ولی فرهنگمون قدرت پیشرفت نداشت. یا ببینید شما، من یه گزارشی رو میخوام بگم که این گزارش مستندیه، یعنی نمیخوام شعار بدیم،
بله.
یه دو تا چارتوهایی کاملا مستند است. الان شما یه نگاه به اطراف بندازین. آقای فریدسون یه گزارشی داره، گزارش خیلی مستندیه، توی واشنگتن پست داشته. الان تو اون با نگرانی یاد میکنه، میگه انقلاب اسلامی رو، درسته یه حکومت اسلامیه ولی با حکومت عثمانی مشابه نبینید، اشتباه بزرگه. میگه حکومت عثمانی در حالی که به هر حال چون فقط به این علت که نام اسلام داشت،
بله،
تا پشت دروازه های وین اومد. میدید همین الان هم توی اتریش تو وین گلوله هایی که موقع شلیک شده توی جعبه های چیزای شیشه نگه داره میکنه. میگه ولی اونا بیشتر دنبال حاکمیت بودن، حاکمیت خودشون بودن، یعنی نوعی سلطنت داشتن، یعنی مسلمانانی بودن که به سلطنت رسیده بودن. اما اینجا اسلام حاکم شده. بعد میگه این اسلام وقتی که به زاهیه میره از یک مشت، من پوزش میخوام چون میخوام این
عبارت اونها رو
بگم، پوزش میخوام از برادران بسیار 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 عزیز حزب الله. میگه از یک مشت جوان حالا میگه پابرهنه، از یک مشت جوان پابرهنه حزب الله رو میسازه
که اینقدر تأثیر گذار شده.
اصلا حزب الله الان یه نمونهش جنگ 33 روزه، یه نمونهش الان. میگه این وقتی که به فلسطین میره جهاد اسلامی رو میسازه و نیروی مقاومت فلسطین رو از شبکه یاسر عرفات به شبکه مقاومت منتقل میکنه، در افغانستان چنین میکنه و و و چند تا میشموره. خب اینا یه واقعیات دیگه،
بله.
همینشون هستش که میگه که یه موضوع از قبل از اون موقع مطرح میکنه و به حالا اشاره میکنه و این نکته به نظرم بسیار جالبی هستش. میدونید که سال 1975 یاسر عرفات به سازمان ملل رفت، در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد، در یک دستش تفنگ بود و در یک دستش شاخه زیتون. گفت شاخه زیتون به معنی صلحه و تفنگ به معنی جنگه، به معنی مقاومت. یکی از سناتورهای آمریکایی گفت وقتی در دست ابو عمار تفنگ شاخه زیتون رو دیدم فهمیدم که تفنگش هم فشنگ نداره، و واقعا هم همینطور بود. بعد آقای فریدسون میگه که ماجرای کنونی با اون فرق میکنه. خب دیگه من نمیخوام خیلی چیز کنم، دشمن از همه ترفندهاش استفاده کرده ولی تا حالا همش نقشه براب بوده. نمیخوام عرض بکنم که کاری نمیتونه بکنه، میخوام عرض بکنم که دیگه اون کارها، دیگه اون روشها جواب نداده.
درست.
یه سوالی اینجا هست و کسانی که این توهم رو دارن، من به جد میگم بهش توهم، این توهم رو دارن که انقلاب اسلامی در گذر ایام کم رنگ شده. باید به این سوال منطقی پاسخ بدن، پس چرا توطئه ها و کینه توزی های دشمنان روز به روز بیشتر شده؟ من معتقدم که فرهنگ اسلام از اینجا ریشه میگیره، چون از اینجا ریشه میگیره ماندگاره، ماندگاریش رو مدیون اسلام ناب هستش. عرضم طولانی شده دلم میخواد به این نکته اشاره کنم. حضرت امام وقتی که در پاریس بودن، خبرنگار روزنامه تایم با ایشون ملاقاتی داره، مصاحبه میکنه. خبرنگار تایم به حضرت امام میگن که بازم من از ساحت مقدس حضرت امام پوزش میخوام، چون میخوام
بله
این مطلب بگم. بهشون میگه شما که از روابط بین الملل اطلاعی ندارین، از اقتصاد جهانی هم چیزی نمیدونین و مسائل آکادمیک رو از مسائل آکادمیک در این عرصه بیخبرین، چجوری میخواید ادعا میکنید که میخواید یه حکومت اسلامی تشکیل بدید، حکومت تشکیل بدید؟ حسام میفرمایم بله، من از اون چی که شما میگید چیزی نمیدانم و نمیخواهم که بدانم، این تأکید از
بله.
و نمیخواهم که بدانم. ما اساساً بنای دیگری داریم، آنچه که ما در پیون هستیم با اونچه که امروزه در جهان حاکمه کاملا متفاوت هست. ما بر این اساس حکومتی تشکیل میدیم که هزار و چند صد سال از تشکیل اولیه اون گذشته. خبرنگار تایم وقتی که مصاحبهش رو منتشر میکنه توی خود مجله تایم، مجله تایم آمریکا، در آواز میگه با یه حالت لحنی، لحن حالا مثلا بیادبانه است، خیلی لحن مؤدبانه نیست، با یه لحن همچین طعنه،
تمسخر
با طعنه، حالا تمسخر به اون معنی نمیکنه ولی طعنه میزنه که بله یه روحانی هستش که از مسائل بین الملل و آکادمیک چیزی نمیدونه و قصد داره که یه حکومت تشکیل بده. من همیشه دلم میخواست که بگم که کاش این خبرنگار تایم الان بود. نمیدونم اون موقعی که مصاحبه میکرد من تصویرش رو دیدم، پس حدود 45-6 سالش بوده، فکر میکنم تا حالا دیگه
90 سال مثلا باید باشه،
مثلا باید 90 سال باشه که حالا میدید که واقعا چنین اتفاقی افتاده. بله
بسیار خوب، متشکرم آقای شهرمزاد. ما همچنان در برنامه گفتگوی فرهنگی داریم با جناب آقای شهید مداری، مدیر مسئول محترم روزنامه کیهان، گفتگو میکنیم در خصوص مسائل فرهنگی. آقای شهرمداری، ما این مقایسه با قبل از انقلاب هم توی هرستاری فرمودید اصلا راهی اصلا برای گفتگو هیچ وجود نداره. واقعا میگم که اون چی که در همه عرصه ها هم از اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سیاست با اون چی قبل از انقلاب در واقع اصلا قابل مقایسه نیست. ما در بعد سیاسی حتما دیدید نشریه امریکایی چند وقت پیش زده بود ترامپ در میان سه ابرقدرت ایران رو چی با چین و روسیه کنارش، در حالی که قبلا رؤسای جمهور مثلا سه کشور قدرتمند جنگ جهانی دوم میمدن اینجا اصلا به شاه ایران هیچ کاری نداشتن. ما اصلا قصد مقایسه قرآن اشتباه هست اگر بخوایم. ولی من از ابتدای انقلاب به این طرف میخوام بگم، ناظر به بیانات حضرت عالی، به هر حال دشمن از یک جایی میخواد نفوذ کنه و انقلاب رو دچار استحاله کنه. تلاش‌های فراوانی هم صورت گرفته، اون چیزی که در بیان حضرت آقا به بحث شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی داریم تعبیر میکنیم، چقدر این جریان رو موفقیت آمیز میدونید و چه راهکارهایی برای مقابله با اون هست که ما این تهاجم فرهنگی رو بتونیم خنثا کنیم؟
ببینید، ما همونطور که عرض کردم درگیریمون فقط هنگامی پایان میپذیره که یکی از دو طرف درگیر تغییر ماهیت بدن، یا ما دست از اسلام ناب بکشیم یا آمریکا به تعبیر از امام از خر شیطان بیاد پایین، تعبیر از امام. و چون این دو نیست درگیری ادامه داره.
یعنی تمام این مباحث مربوط به مثلا انرژی هسته‌ای و حقوق بشر، همه اینا بهانه است برای در واقع درگیری این دو ماهیت.
یقین بدونید بهانه است. به قول آقای جورج فریدمن میگه که میگه مشکل ما با ایران از اینجا ناشی میشه که ایران نشون داده نه فقط بدون ارتباط با آمریکا، بلکه در حال دشمنی با آمریکا تونسته تبدیل به بزرگترین قدرت نظامی و تکنولوژیک منطقه بشه. این لزومی نداره که آقای فریدمن بگه، با خودمون به وضوح میتونیم ببینیم. دشمن همین اون چیزی که در چنته داشته رو به کار گرفته. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که از آقا یه دفعه همین مضمون رو میفرمودن، دشمن اگر توان تقابل داشت، مثلا حمله نظامی، یک لحظه از فرصت ها رو به دست نمیداد.
درسته.
یعنی این که نکرده چون نتونست. اما در این حسی موضوع دیگری هست که اون موضوع به مسائل ما بیشتر، به این موضوع بحث ما بیشتر مربوطه، یا حداقل من تصور میکنم بیشتر مربوطه، و اون این که ببینید بعد از اینکه قطعنامه پذیرفته شد، عده‌ای میگفتن که پس چی شد، مگه امام شما نمیگفت که جنگ جنگ تا رفع فتنه؟ پس چی شد قطعنامه رو پذیرفت؟ بله، امام ما میفهمدن جنگ جنگ تا رفع فتنه، جنگ در عرصه نظامی تموم شده، تو عرصه‌های دیگه که هنوز هست. از اون موقع به بعد هستش که تقریبا جنگ نرم، یعنی همون جنگ فرهنگی کلید میخوره.
بله.
ولی جنگ فرهنگی جنگ ابزار نیست، عمدتا جنگ افکاره. اصلا ماهیت جنگ نرم که امروز باش رو برو هستیم اینه، بر این قاعده استواره که آدم ها همون طوری عمل میکنن که فکر میکنن. یعنی هر آدمی اونطوری که فکر میکنه عمل میکنه. با این حساب اگر کسانی بتوانند افکار عمومی رو مدیریت کنند، میتوانند رفتار عمومی رو هم مدیریت کنند. این اساس جنگ نرمه.
درست.
خب بر همین اساس غرب کارش رو شروع کرد. وقتی که آقا از تهاجم فرهنگی یاد کردن، متاسفانه باید عرض بکنم که بعضی ها که بیشتر مسئولیت داشتن تو این زمینه موضوع رو درک نکردن، تا اینکه بعدها خدا آقا هم گله کردن. این تهاجم فرهنگی که آقا ازش یاد میکردن اونی نبود که بعضی ها دنبال کردن. تهاجم فرهنگی عمدتاً برای تغییر باوره. تو این زمینه غرب تمام توانشو به کار گرفته، اما ما اینجا یه نقطه قوت داریم، یه نقطه ضعف، و غرب هم به همین ترتیب، حالا دشمن هم همین. نقطه قوت ما، نقطه قوت ما دیدگاه و فرهنگی که داریم. این یه باور جدیه که حضرت امام می‌فرمودن دنیا تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی است، و همونطوری که از قول فیضون گفتم، هر جا رفته، هر جا رفته قلب‌ها رو تسخیر کرده. دنیا تشنه این فرهنگه. این نقطه قوت ماست. یعنی ما پیام داریم ولی در رسانه قوی نیستیم. تقصیری هم نداریم، من نمیخوام به اصطلاح اینجا در این زمینه نقد بکنم، نه، ما در عرصه رسانه هم از نقطه شروع تا حالا گامای زیادی
برداریم.
همین الان مثلا ما خودمون صدا سیمای ما مثلا ده ها رادیو داره، ده ها شبکه داره، ولی دشمن، چون این دشمن جلوشو میگیره، مثلا پرستیوی رو ممنوع میکنم، یعنی قانون هاشمی رو صرفا به خاطر اینکه خبرنگار پرستیوی بوده بدون اینکه هیچ عذری داشته باشن دستگیر کردن ما رو، از روی سایت های چیزشون رو، از روی ستلایت هاشون، چیزای ماهواره شون حذف میکنن، همین کار میکنن. ببینید
ما با تمام امکانات دارن به مقابله اومدن.
ببینید ما دقیقا همینه، یعنی ما پیام داریم ولی به لحاظ رسانه ضعف داریم. حریف ما پیام نداره ولی رسانه داره. و چون پیام
رسانه، منظورتون ابزارهای
ابزار فقط،
یا بل... فقط یا ابزار نوع انتقال هم مهمه های شاید؟
بله بله، یعنی ببینید اینجا منظور من ابزاری هستش که میتونه پیام دشمن رو منتقل کنه. پیام دشمن خریدار نداره، به همین علت تقلب میکنه. یعنی در مقابل پیام دروغ پراکنی میکنه، در مقابل پیام فساد رو ترویج میده. این به این ترتیب ما درگیریم، یک صحنه این چنینی هست. خب من به جد معتقد هستم که نیروهای انقلابی، نیروهای حزب الله، مخصوصا تیپ جوان، در عرصه پیام سازی بسیار قوی هستن،
چون محتوای قوی داریم.
محتوای قوی داریم. ببینین، شما ببینید یه اتفاقی میفته تو این فضای مجازی، یه اتفاقی میفته، هنوز چند دقیقه نگذشته، بچهای حزب الله توی فضاشون طنز میارن، خبرشو میارن، شعر میارن، نثر زیبا میارن،
برش‌های فیلم میارن،
عکس نوشته میارن. منتها ممکنه بگیم پس حریف چی؟ ببینید حریف ما، حریف ما حتی در داخل ها، حتی من اونایی که در داخل اینجا هستن ولی توی باشگاه دشمن کفاده میگذنن، حتی اونایی که اینجا هستن و به صلاح پایگاه دشمنن، اینا ببینید یه عقبه 500 ساله دارن. یعنی نیازی ندارن که فرهنگ بساز، نیازی به مفهوم سازی ندارن. این همون چیزی که غربی ها براشون هست. این هم این همونه. یکی از همین روزنامه که حالا من اسم نمیبرم، عین یادداشت های بی بی سی فارسی و سایت بی بی سی رو برمی داشت، نقل میکرد، اسم نویسنده رو خط میزد، اسم خودشو میذاشت، بعد اونم معلوم شد. یعنی نیازی نه، چرا تغییرش بده؟ نیازی به تغییر نداره، اون همینه میگه که این میگه. خب ما تو این زمینه هنوز نباید، اگر احیانا فاصله ای داریم، نباید تصور کنیم که این فاصله ما پر شدنی نیست. ما متاسفانه به توان خودمون کمتر توجه میکنیم. ما توان بسیار بالایی داریم، ولی حریف الان توی این عرصه با ما درگیر هستش. ببینین، از انواع و اقسام عملیات روانی استفاده میکنه،
با تکنولوژی که در اختیار داره.
من یه نمونه شو مثلا براتون بگم، با من یه نمونه، با اون که یکی از انواع عملیات روانی غرق مصنوعیه، اصلا با این عنوان هم هست، با این عنوان غرق مصنوعی هم توی تکستای اکادمیک هست. غرق مصنوعی معنیش اینه، یه شکل فیزیکی داره، همینی که آمریکایی‌ها توی گوانتانامو انجام میدادن. یعنی طرف رو زندانی میخوابوندن، چشمو میبستن، روش یه چیزی ابر مانند میذاشتن، بعد آب رو با فشار وارد میکردن، چشمش هم بسود، احساس میکرد داره غرق میشه. آدمی که داره غرق میشه به هر چیزی دست میزنه، الغریق یا تشبست رو به کل هشیش. خب در عرصه عملیات روانی، در عرصه اجتماعی اینطوری هستش که سعی میکنن شما رو، یعنی سعی میکنن ملت رو، مردم رو در جایگاهی قرار بدن، در حالتی قرار بدن که احساس کنن دارن غرق میشن. کسی که احساس میکنه داره غرق میشه به هر چیزی چنگ میزنه، چون احساس میکنن دارن غرق، اگر این احساس بهشون بده که دارن، دست بده که دارن غرق میشن، به هر چیزی چنگ میزنن. اون چیزی که قراره بهش چنگ بزنن خود حریف در اختیار میگذاره،
مسئول اونهاست.
مثلا سایه جنگ، خود آمریکایی‌ها معترف هستن که توان جنگ ندارن. اونا 8 سال با ما جنگیدن و هیچ طرفی نبستن. همین الان شما نگاه کنید، مگه 7 سال پی در پی نمیگفتن بشار اسد باید بره؟ آخر خودشون رفتن. مگه داعش رو نساختن برای ما؟ الان فعلا باقی ماندهش بلای جون خودشون شده. همین اجلاس لهستان که قرار 24-25 بهمن برگزار بشه، همه اجلاس لهستان رو با چه سر و صدا؟ خب کی میخواد تو این اجلاس بره؟
چی میخوان بگن؟
الان آمریکا 31 روز، امروز 32 روزه که دولتش تعطیله و اون وضعیت آنچنانی رو داره. فرانسه، اصلا فرانسه در شعله میسوزه. الان فرانسه، ماجرای فرانسه ماجرای فقط یه تظاهرات عادی نیست، جلیق زردها حرکتی هستن که یه حرکتی هستن که حاکمیت فرانسه رو هدف قرار دادن، با صراحت هم میگن. انگلیس درگیر برگزیته، با چند تریلیون بدهکاریه که قابل پرداخت هم نیست. خب این بقیه برای میمونی کشوری فکسنیه مثلا مثل امارات و عربستان و اینا که اصلا کویت و اینا که اصلا چی عددی نیستن. بنابراین سایه جنگ توخمه. شما رو از جنگ، سایه جنگ میترسونن. وقتی که شما احساس کردید که جنگ بالا سرتون، از جنگ میترسین، بعد به چی تم میدین؟ به اون چیزی که اونا میگن. اینجور موقع ها باید ما حواسمون جمع باشه که وقتی که سایه جنگ مطرح میشه ببینیم که آدرس کجا رو میدن. باز این همین اومده دلم میخواد همین الان هم عرض کنم. مثلا ببینید اجلاس داووس همه سال قولای اقتصادی دنیا میرن. آمریکا هست، انگلیس هست، فرانسه هست، ژاپن هست، چین هست، روسیه هست، اینا قولای چیز. همین دیروز اعلام کردن که اجلاس داووس رو آمریکا گفت به خاطر ترامپ، اعلام که گفت به خاطر مسائل تعطیلی دولت و مشکلاتی که داریم شرکت نمی کنن. پوتین گفت باید ببینم. چین گفت شرکت نمی کنن. هند گفت شرکت نمی کنن. فرانسه ماکرون گفتش که به خاطر مشکلات جلیق زرد شرکت نمی کنن. ترزامی نخست وزیر انگلیس میگه ما به خاطر ماجرای برگزیت که هنوز به نتیجه نرسیده شرکت نمی کنن. خب پس چی؟ ببینین چرا آقای پومپئو، مایک پومپئو وقتی که تو قاهره صحبت میکنه از 342 کلمه 21 کلمش ایرانه. گو اگر با دیگرانش بود میلی چرا جام مرا بشکست لیلی. ببینید برابری ما یکی از کاری که میکنن اینه. دنبال چی هن؟ ببینید اونا دنبال نرمالیزاسیون هن. طرح سپل دو پله ای دارن. اینو با صراحت اعلام میکنن. به اولا آمریکایی ها با صراحت اعلام کردن که ما براندازی جمهوری اسلامی رو به عنوان یک خط استراتژیک دنبال میکنیم و تغییر دولت ها این خط استراتژیک رو از بین نمیبره. خب چه جوری؟ از طریق نظامی که نمیشه، از همین طریق. کاری که دنبال میکنن یکیش اینه. از این چیزاتون یه نکته هم من دلم میخواد بگم خدمت شنوندگان بسیار بسیار عزیز. حتی من اینم بگم که رادیو معارف از برکات بزرگ بود، یعنی جدا از برکات بزرگ انقلاب اسلامی بود، از برکات بزرگ صدا و سیما بود. خدا خیرشون بده. هر شبت به حضور شما. ببینین یکی از ترفندهای دیگه که تو هر سه فرنگی همین الان به کار میبرن
بله.
اینه باید مراقبش بود، یعنی اینا تهدیده، باید مراقبش بود و تبدیل به فرصت کرد. و اون این هستش که یه قاعده ای هست که میگه این خانم الیزابت مور فوت کرده، اون در واقع این موضوع رو مطرح کرد، موضوعش موضوع درستیه، منتها حالا ازش سوء استفاده میکنم. ببینین میگه کسی که یه قاعده است، کسی که احساس میکنه نظرش در اقلیت هست ترجیح میده که نظرش رو مطرح نکنه. یه قاعده است. حالا ما اون موارد استثنایی رو میگذاریم، کم منفعتن، قلیلتن، غلبت فعتن، کثیرتن به اذن الله، اونا دیگه. یا مثلا تمام پیامبران الهی وقتی که مبعوث میشدن یه گروه اندکی همراهشون، از اون میگذاریم. قاعده اینه کسی که احساس کنه نظرش در جامعه در اقلیته ترجیح میده که نظرش رو مطرح نکنه.
تو نظریات رسانه‌ای هم اینو تحت عنوان نظریه مارپیچ داریم ها.
بله این نظریه مارپیچ سکوته.
بله مارپیچ سکوت.
ببینید مارپیچ سکوت در حقیقت یه دالونه، یه کوریدوره که دیواره این کوریدور رو رسانه ها می سازن. خب حالا یکی کاری که غرب میکنه با رسانه هایی که داره دیگه، الان ببینید رسانه های بیرونشون در درون هم هست دیگه.
بله
من خودم اینجا دوستان اون بعضی وقتا میگم مسائل منطقه دیگه مسائل داخلی ماست، واقعا هم همینطوریه. بله. رسانه های اونا رسانه بیرونشون دارن هم هست، با رسانه های بیرونشون و دنبال های داخلیشون ترویج میکنن این است که سعی میکنن نگاه و فرهنگ انقلاب رو در اقلیت نشون بدن. این یه خطره. اگر حریف بتونه به عده القا کنه که نظرشون در اقلیته و این نظر اقلیت رو ترجیح بدن مطرح نکنند، نتیجه میشه که پرچمشون نیمه افراشته میشه. وقتی پرچم نیمه افراشته شد دشمن پرچمش رو بالا میبره. این از ترفندهای بزرگه. الان از این دارن استفاده کنن. ولی ما وقتی که نگاه میکنیم مثلا ببینید، مثلا 22 بهمن که حالا در پیش هم از سالا میبینیم که انشالله رمان تا بال که هر سال بهتر از سال گذشته بود، یه دفعه 22 هم میبینی از زمین و آسمون آدم میجوشه، یا مثلا نوه دی اول آدم میشه. و من معتقدم که یکی از کارهایی که باید بکنیم نیروهای انقلاب باید انجام بدن این که پرچمشون رو بالا نگه دارن.
حالا همچنان بدونیم که در اوج هستیم،
بدونیم که یکی از ترفندهای دیگه دشمن اینه که این هستش که گفت هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرص نان دهد به قول ملای رومی. یه چیزی که طور باره میگوین که انگار مثلا ما متوجه نشیم در چه نقطه ای ایستاده ایم.
بله،
اون نقطه ای که ما ایستاده ایم نقطه اوجه، باید این نقطه رو هم بدانیم هم ترویجش کنیم هم پرچمون رو بالا بذاریم. الان دنیا دنیای تهمته، برابر این وقتی که تهمنزه از تهمته نباید ترسید، علت دوام باید پرچم رو بالا نگه داشت. من فکر میکنم اینم از مواردی هستش که
بسیار
انشاءالله با موفقیت.
ممنونم، متشکرم. ما فرصت این برنامه تمام شده، انشاءالله در برنامه آینده باز هم در خدمت جناب آقای شجاعت مدیری خواهیم بود و مباحث مرتبط با فرهنگ رو به انشاءالله ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم و همینطور برای شما شنوندگان عزیز گرامی که با برنامه ما همراه بودید. خدایا رو نگهدارت.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، همواره سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاریست، عهد من و خاک تو پیمان وفاداریست. ایران ای خاک تو گوهرخیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، هموار فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی، در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی، ای میهن مهر و ما ایران، تو کشور امیدی.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سینا، سینا عباس، سینا جان جای همه شما خالیه، حرام بی بی زینب چه صفایی داره، دعا کن با آرزون برسم بابا.
سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام شهید سر بلند، سلام مدافع الحرم.
این امنیتی که امروز شما دارید بخش مهمیش مربوط به همین مدافعان حرم.
سلام عزیز برادرم، سلام فدایی حسین، سلام مدافع حرم.
بسم رب شهدا و صدیقین. در آستانه سال روز شهادت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها و چهلومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، سومین یادواره شهدای مدافع حرم استان قم برگزار می شود. سخنران سردار سرفراز اسلام حاج غلام رضا جلالی با نوای گرم حاج ابوذر بیوکافی. زمان جمعه 12 بهمن، همزمان با نماز مغرب و عشاء. مکان قم، گلزار شهدای علی ابن جعفر علیهم السلام، مجتمع امام خمینی رحمت الله علیه. سلام.